صبح شما بخیر. 50:41 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. شنونده پارک شهر رادیو تهران هستین. اجازه بدید خدا قوت بگیم به رؤسای اتحادیه ها. تا پیش از این اصلا نمیدونستیم اتحادیه چیه، رؤساش کیا هستن، کارشون چیه، ولی خب حالا خدا رو شکر به میمنت شرکت در المپیک افزایش قیمت کالا و خدمات داریم همدیگر رو بیشتر میشناسیم. یه جورایی همین چند روزه رئیس اتحادیه اسباب بازی، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، رئیس اتحادیه دارندگان اتو سرویس، تعمیرگاه، کارواش خودرو و و خلاصه خیلی از رؤسای اتحادیه ها از افزایش نرخ دستمزد تعمیرکاران خودشون خبر دادن و همه این بزرگوارا هم بعد از اعلام قیمت یه جمله طلایی دارن که تکرار میکنن، البته اگه تکذیبش نکنن، میگن که هیچ کس اجازه گرفتن مبلغ بیشتر رو نداره و اگر کسی مبلغ بیشتری از شما گرفت به تعذیرات بگین. این موضوعی بود که خیلی توجه جلب میکنه. میدونم دغدغه شما هم هست. در این لحظه جناب آقای وحید ایمانی که کارشناس برنامه‌مون هستن گفتگو میکنن با جناب آقای نیک بین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران. جناب آقای نیک آیین، آقای ایمانی سلام عرض میکنم.
سرکار خانم کریمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود به شما.
توانمند برنامه پارک شهر رویا تهران در خدمت شما.
خیلی متشکرم. جناب آقای ایمانی، جناب آقای نیکاین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران همین الان پشت خط تلفن ما هستن و مهمان برنامه پارک شهر، فرصت در اختیار شماست.
خیلی متشکرم.
درود.
من هم سلام ویژه دارم خدمت همه همراهان برنامه پارک شهر و همونطور که مجری محترم فرمودن، متاسفانه ما در جامعه شاهدیم، همه ما حداقل چندین بار تجربه داریم که به واحدهای امور اینترنتی مراجعه کردیم و احیانا تجربه این هم داریم که حقی از ما تضییع شده ولی موندیم که چه کار باید بکنیم و چه مسیر رو طی کنیم، یا نقشی که از رؤسای اتحادیه ها تا امروز دیدیم و غالب بوده این بوده که عرضگاهی آمدن و یک اعلام افزایش قیمت داشتن.
بله.
و بیش از اون شاهد اتفاق خاصی نبودیم. لذا من نکاتی از این دست رو با جناب مهرآیین در پیش خواهم گرفت. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما آقای نیکاین، در خدمت شما هست.
عرض و ادب و احترام دارم و صبح بخیر به تمام همکاران و شنوندگان عزیز.
جناب نیکبین عذرخواهی میکنم،
بذارید سوال اول رو
بله جناب نیکاین
هستم. بله
جناب نیکاین، یه نکته‌ای که خب احتمالاً تو حوزه صنفی شما هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، احتمالاً که ندیگه عادت کردیم 100% باید بگیم. لذا سوال اولی که دارم اینه که جناب نیکاین، اساساً این افزایش قیمت‌ها بر چه مبنایی صورت میگیره؟ یعنی تراز کارشناسی شما برای افزایش قیمت چیه واقعا؟
ببینید، خب شما اول به این موضوع به این صورت نگاه بکنید که در اول سال که میشه تمام اون خدمات دولتی که قرار داده بشه به ما افزایش قیمت پیدا میکنه و دستمزد کارگر تغییر میکنه. هر اول سال این اتفاق داره میفته که امسال هم 35% ما دستمزد رو اضافه بر سازمان داشتیم و زیاد شد. خب غیر از اون، خود بحث حق بیمه، الان پایین ترین سطح حق بیمه 1,200,000 تومان برای هر نفر هستش و
بله.
خب بحث برق و بحث مالیات و خب دولت نگاه میکنیم هیچ گونه تعطیلاتی در رابطه با این تعطیلی ها و این موضوع کرونا برای ما قائل نشده و متاسفانه وعده ها و قول هایی که داده شده هیچ کدوم عملی نشده و اینها باعث میشه که خب اتحادیه هم در فکر بیفته که به این قیمت ها رو بازنگری بکنه. خب بازنگری قیمت ها برای ما امسال اول سال انجام شد، یعنی اعلام شد، یعنی 4 ماه پیش، و قیمت ها 20% افزایش پیدا کرد. این چیزی بوده که در مقابل
جناب نیکاین. سوال بعدی من اینه که شما این افزایش قیمت ها رو الان ابلاغ کردید به واحد های امور صنفی خودتون؟
بله، ما 4 ماه پیش اعلام کردیم.
خب واحدهای امور صنفی چجوری اعلام میکنن به مشتریاشو؟
ببینید، این توسط اون اعلامیه‌هایی که ما توضیح میکنیم بین صنف و در معرض دید مشتری باید باشه، چون هر کدوم از رسته های به اصطلاح اون واحد صنفی که زیر نظر ما هستن یک رسته خاصی رو دارن. و قیمت اون رسته رو میان میگیرن، مثلا خودروهای داخلی، خودروهای ژاپنی یا هر چیز دیگر، که اینها میان اون رسته رو قیمت رو میگیرن و نصب باید بکنن در واحد سنتیشون که در معرض دید باشه و مشتری بتونه ببینه.
آقای نیکاین، الان که با شما صحبت میکنم واقعا انصافا چند درصد از واحدهای خدماتی تو حوزه زیر مجموعه خود شما این نرخ ها رو در معرض دید میذارن و واقعا چند درصدشون مبتنی بر همون چیزی که در اعلامیه ها وجود داره عمل میکنن؟
ببینید، واحدهای صنفی تعمیرکار به دو دسته تقسیم میشن، یا جواز دارن یا جواز ندارن. ببینید، ما هر روز شاهد این هستیم که تعداد واحد صنفی زیادی افتتاح میشه قبل از اینی که بیاد جواز بگیره. واحد صنفی که جواز گرفتن، من میتونم بگم درصد بالایی اومدن نرخ‌ها رو تحویل گرفتن و طبق قوانین دارن اون کاری که باید انجام بدن رو نقض کردن و باید اون کار رو انجام بدن. ولی متاسفانه توی واحدهای صنفی بی جواز و بعضی از جوازدارها شاهد این هستیم، بله حرف شما رو تایید میکنم، که نرخ نصب نشده متاسفانه.
خب این بی جوازها تکلیفشون چیه؟ مردم که سفر خصوصا در حوزه در واقع مدیریتی شما ممکنه با مشکل آنی خود رو مواجه شن و به اولین تعمیرکار مراجعه کنن، حالا باید ابتدا کنترل کنن آیا جواز دارد یا ندارد. نمیشود که این کنترل در حوزه مدیریتی خود شما صورت بگیره تا مواجه نشن با این مشکل؟
ببینید، این ضعف قانونگذاره و بحث قانون نظام صنفی رو داره. در جوامع دیگر قبل از اینی که مغازه بخواد افتتاح بشه مراجعه میکنن و جواز میگیرن، بعد مغازه افتتاح میشه. در جامعه ما مخصوصا تهران اول مغازه افتتاح میشه، اگر اتحادیه تونست یا اماکن تونست اینا رو پیداشون بکنه، چون کلان شهر تهران با این همه جمعیت و این همه وسعت واقعا کار سختیه که باز اون ابزار کمی که اتحادیه در اختیار داره بتونه کنترل بکنه، ولی حد اکثر توانمون رو استفاده کردیم. از 120 هزار نفر بازرس استفاده کردیم که از خود داخل سنف به صورت خودجوش ایجاد شده و بدون هیچ دریافت هیچ دستمزدی اینها دارن کار میکنن و تو مناطقشون دارن گشتنی میکنن. تا اونجایی که تونستیم ما آمار رو بردیم بالا و جوازدارشون کردیم، آموزش دادیم، سوء سابقه انگشت‌نگاری اینها همه براشون انجام شده. امتحانهای لازم
آقای نیکاین عزیز، یه نکته دیگه که بسیار بسیار شاهدش هستیم و میتونم بگم دیگه خیلی حد اقلی، شاید من که خودم تا حالا ندیدم، اونم اینه که با این پیش‌فرض که حداقل مثلا با استناد از گفته خود شما که 60-70 درصد مجوزدارها این اعلام قیمت‌ها رو درک میکنن و در معرض دید عموم میذارن، اما نکته اینه اگر در واقع مردم مراجعه کردن و مواجه شدن با تخلف ارائه کننده خدمت یا اون صاحب در واقع مغازه که مراجعه میکنن، نکته اینه که اصلا نمیدونن که چطور باید حقشون و مطالبهشون رو پیگیری کنن. آیا نمیشود در کنار همون اعلام قیمت ها یه منشور حقوق در واقع مشتری یا مصرف کننده رو هم لحاظ کنید که بدونن با چه پروسه‌ای میتونن پیگیری کنن حقشون رو؟
ببینید، در نرخ ها بالای نرخ ها گزارش شده که و ثبت شده که اگر مشکلی بود با چه شماره 77-64-60-60 اتحادیه یا تلفن 124 تعزیرا تماس بگیرن. خب خوشبختانه همکاری که صدا و سیما داره با اتحادیه ها دارن اطلاع رسانی میکنن، از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی داده میشه که اگر هر مشکلی که همین صحبت و مصاحبه ما همین گویای همین بحث ما هستش داره اطلاع رسانی میشه که اگر هر مشکلی به وجود اومد اتحادیه حتما پشتیبانی خواهد کرد و حتما پشتیبانشون خواهد بود. ما 3 واحد شکایات داریم که دارن کار میکنن، شکایت‌های زیادی داره میاد. متاسفانه بیشتر شکایت بحث لوازم یدکی رو داره، بحث گرونی لوازم یدکی، بحث بیکیفیتی لوازم یدکی و درصد زیادی رو داره پوشش میده. شکایت ها.
جناب نیکراین به مسئله بسیار 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 نگران کننده ای اشاره کردید که هممون تجربه شو داریم. تو بحث لوازم یدکی وقتی مراجعه میکنیم، لوازم یدکی هایی رو مقابلمون قرار میدن و نسبت به هر کدوم یه لقبی میدن مبنی بر اینکه این درجه 1، این درجه 2، این درجه 3 و این درجه 4. و واقعا برای مصرف کننده خیلی سخت میشه که پیدا کنه کدومش. حالا اگر هم خیلی منصف باشه ارائه کننده خدمت، مثلا جنس درجه 1 رو به جای درجه 3 نده یا شرایط مشابهی از این. واقعا برای این حوزه چه فکری کنیم؟ مردم امیدشون به اتحادیه ناظرین شما، بازرسین شما هست. و مسئله دیگه این که در واقع صاحبان این صنوف اصلا قائل نیستن به این که حق مسلم مصرف کننده اینه که فاکتور داشته باشه از خریدی که انجام میده. ظاهرا یا آموزش نمیبینن یا اصلا جدی نیست مسئله براشون. شما بهتر از بنده میدونید خرید بالاتر از 10,000 تومان مکلف میکنه فروشنده رو به دادن فاکتور منبور به مهر و سربرگ اون واحد فروشگاهی. چرا این اتفاق نمیافته؟
بله ببینید، بزرگترین چالش تعمیرات خودرو اون یدکی هستش. درست اتحادیه یدکی تهران یا شهرستانهای دیگه خودشون دارن رسیدگی میکنن، رصد دارن میکنن، این تحت پوشش ما نیستن اینها. ولی ما جلساتی رو داشتیم با اتحادیه یدکی در رابطه با این مشکلات. اونها هم از یه مشکلاتی رو دارن اذعان میکنن که متاسفانه قطعه یدکی اورجینال نمیدن بهشون و نمیتونن وارد بکنن. شرکت های خودروساز هم متاسفانه تأمین بازار رو ندارن تو قطعات اورجینالشون.
شما میفرمایید اورجینال نمیشه وارد چه اصلی، ولی حقیقتا این تجربه رو دارید که وقتی مراجعه میکنن پول لوازم اصلی و اورجینال از
بعد بین قطعات اورجینال رو بعد از شرکت های سازنده خودرو بگیرید و اینها فروش نمیکنن به کشور ما. حالا اگرم به اصطلاح فروختن به کشور ما، به تاجر ما، تاجر ما میاد تو گمرک گیر میکنه. یعنی ما بزرگترین مشکلمون اینه که قطعات یدکی میاد در گمرکات دپو میشه و رسوب میکنه و تایم زیادی رو میبره تا بتونه بیاد تو. وقتی هم که میاد تو خیلی از قطعات یدکی ها که به اصطلاح اون فرسودگی اون بنادر رو روش تاثیر گذاشته، اون آب و هوای بنادر متاسفانه روش تاثیر گذاشته و اینها باعث مشکلات زیادی شده که
ممنونم از شما جناب نیکراین. امیدوارم که با نظارت بیشتر اتحادیه‌ها به زیر مجموعهاشون که میتونن نقش خیلی روشنی هم تو سالم سازی قیمت هم تو کنترل مؤثر بازار داشته باشه و بیش از این شاهد باشه. ممنونم از
اینکه
که پاسخ
دادید. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. سپاسگزارم جناب آقای ایمانی. خیلی ممنونم از شما. امروزتون به خیر خوشی بگذره و ازتون خداحافظی میکنم.
و همچنین خدا قوت.
خداحافظ.